رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام و صبح شما بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا، خوش آمدید به برنامه امروز صبح که برنامه دوم نشرات صدای امریکاست، واشنگتن هست. در برنامه امروز پنج شنبه مشروع خبرهای افغانستان و جهان و گزارش های از اقصی نقاط دنیا تقدیم می شود. صدر اعظم ژاپن قرار است که روز پنج شنبه در نیویورک با رئیس جمهور منتخب آمریکا برای نخستین بار دیدن کند. محکمه عالی روسیه محکمه جنایی علیه الکسی نوالنی، شخصیت مخالف حکومت را فسخ کرده است و گروه های حقوق بشر بین المللی فرمان امضا شده ولادیمیر پوتین برای خارج شدن از محکمه بین المللی جرائم را محکوم کردند. در بخش گزارش ها مساعی برای کمک به پناهجویان و مهاجرین گیرمانده در یونان تقدیم شما می شود که قبل از زمستان در وضعیت نامناسبی هستند. سخنرانی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یونان و اطمینان بر انتقال صلح‌آمیز قدرت در ایالات متحده آمریکا. در بخش گزارش های افغانستان ریاست معارف علاقمند است تا مزایای واکسن پولیو برای شاگردان اطلاع دهی شود و گزارش دیگری نیز تهیه شده است. پیشتر از همه مشروع خبرها را می شود. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن نخستین رهبر جهان خواهد بود که با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده دیدار خواهد کرد. این دو رهبر در نظر دارند تا پنجشنبه در نیویورک با هم ملاقات کنند. زمان و مکان ملاقات هنوز اعلام نشده است. آقای آبه در میان کسانی بود که طی تماس تلفنی با آقای ترامپ پیروزیش را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هفته گذشته تبریک گفت. محکمه عالی روسیه محکومیت جنایی علیه الکسی نوالنی، شخصیت مخالف حکومت و فعال ضد فساد را فسخ کرده و قضیه او را به محکمه ابتدایی برای محاکمه مجدد فرستاده است. نوالنی در سال 2013 توسط محکمه کیریف روسیه به خاطر اختلاس در ساختمانسازی به ارزش $500,000 در زمان تصدیش بر ریاست یک شرکت دولتی به 5 سال زندان محکوم شده بود. این محاکمه به طور گسترده به حیث انتقام جویی از وی به حیث ستاره نوظهور سیاسی تصور می شد. گروه های حقوق بشر بین المللی فرمان امضا شده توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد خارج شدن از محکمه بین المللی جرائم را محکوم کرده، آن را گامی بدبینانه و بدشگون برای عدالت خوانده است. نسرین محمود عزیزی با شرح این خبر.
معاهده روم محکمه بین المللی جرائم را در سال 1998 ایجاد کرد. پوتین آن معاهده را در سال 2000 میلادی امضا نمود، اما روسیه هرگز آن را تصویب نکرده است. تانیا لوکاشینکا مدیر برنامه روسیه از ناظر حقوق بشر مستقر در مسکو گفت خروج از محکمه بین المللی جرائم به گونه نمایشی مهم است. این کار نشانه کاهش قابل ملاحظه همکاری روسیه با عدالت بین المللی و نهادهای بین المللی می باشد. این اعلام پوتین یک روز بعد از آن به عمل آمده است که یک گزارش این محکمه بین المللی الحاق کردن جزیره کریمیه اوکراین توسط روسیه را اشغال خوانده است. این گزارش توسط کمیته حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد حمایت شده است.
قانونگذاران دموکرات آمریکایی در مجلس سنا و بعض جمهوری‌خواهان ناراحتیشان را در مورد گزارشی بیان کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا رودی جولیانی شاروال پیشین نیویورک و جان بولتون را برای تصدی وزارت خارجه تحت غور دارد. سناتور دیک توربین دموکرات گفت جولیانی هیچ پیشینه‌ای درباره پالیسی خارجی ندارد. او این کار را شرم‌آور خواند. آقای توربین در مورد جان بولتون که سفیر آمریکا در ملل متحد در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش بود گفت او را می شناسد. او مرد پرمشکلی است. تصور این که او از ایالات متحده نمایندگی کند ترسناک است. این دو مرد در مجلس سنا مدافعین خود را نیز دارد. رئیس روابط بین المللی رئیس جمهور ترکیه می گوید که جلوگیری از فروپاشی سوریه و عراق اولویت ترکیه است. آیسی سوزون یوسلایر در مصاحبه ویژه با صدای آمریکا گفت و فکر می‌کند هنوز امیدواری برای شرق میانه وجود دارد. او افزود که ما می‌توانیم بین این کشورها اتحاد کنیم. در حالی که عراق و سوریه با جنگ ویرانگری علیه گروه دولت اسلامی و جنگ داخلی سوریه مواجه است، انقره خونسا کردن رقابت‌های فرقوی و منطقوی را برای اتحاد آنها به ویژه بین ایران و عربستان سعودی مهم می‌پندارد. ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. شبه نظامیان کردی سوری نیروهایشان را از چهار شنبه از شهرک استراتژیک منبج در شمال سوریه 3 ماه بعد از آن خارج می‌سازد که به آزادسازی آن شهر از کنترل گروه دولت اسلامی کمک کردند. شرح این خبر از نسرین محمود عزیزی.
مقام‌های آمریکایی و قماندانان واحد حراست مردمی کردی گفتند نیروهای کردی برای کمک به جنگ در رقه پایتخت خودخوانده دولت اسلامی در سوریه به طرف جنوب سوق داده خواهند شد. این حرکت باعث خرسندی ترکیه می شود که تقاضا دارد جنگجویان کردی به سمت شرق دریای فرات حرکت کنند. ترکیه آن جنگجویان کردی را یک سازمان دهشت‌افکن می پندارد و تصور می کند که آن نیروها با حزب کارگران کردستان یا PKK ارتباط دارد.
تویتر، شبکه اجتماعی مشهور جهانی، حسابات تویتر چندین گروه نژادپرست سفیدپوست را چهارشنبه مسدود کرد. این شبکه اجتماعی با این کار نشر سخنان نفرت انگیز را سرکوب می کند. در میان حسابات مسدود شده تویتر، ریچارد سپنسر، رهبر غیررسمی گروه به اصطلاح آلترایت است که یک جنبش ملی‌گرای سفیدپوست می باشد. تویتر می گوید قوانین آن شبکه اجتماعی تهدید خشونتبار، آزار، اذیت و تنفر به شمول سخنان نفرت مبنی بر گرایش نژادی، جنسی، مذهبی، توانمندی و جنسیتی را مسدود می کند. یک افسر ارشد اردوی ایالات متحده می گوید که راه حل حفظ صلح و امنیت در حوزه آسیا، اقیانوس آرام تحت اداره جدید ریاست جمهوری آمریکا تغییر نخواهد کرد. هری هریس، قماندان مرکزی قماندانی آمریکا در حوزه اقیانوس آرام، تلاش ورزید تا متحدین آمریکا را اطمینان دهد که آن منطقه برای شگوفانی و امنیت ایالات متحده حیاتی است. این بود مشروع خبرها.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
ما در بخش گزارش ها، در حالی که بسیاری از خانواده ها در افغانستان برای تهیه غذا و گرم کردن آب از ایزوم، چوب و زغال سنگ استفاده می کنند، اما در بامیان استفاده از انرژی آفتاب برای پخت و پز و تهیه آب گرم رایج شده است. در این باره ظفر بامیانی گزارشی را تهیه کرده است.
در افغانستان تهیه مواد سوخت برای پخت و پز و گرم کردن منازل از دغدغه های همیشگی خانواده ها محسوب می شود. بسیاری از خانواده ها هنوز هم به شکل سنتی از چوب، فضله حیوانات و زغال سنگ برای تهیه غذا و گرم ساختن منازلشان استفاده می کنند. اما در 2 سال اخیر در بامیان، بیشتر خانواده ها با استفاده از انرژی آفتاب توسط دستگاهی که از سوی مؤسسه فرانسوی جرس در این ولایت ترویج شده است غذا می پزند. این دستگاه بظاهر ساده اما کارا دیش آفتابی یاد می شود که از آهن ساخته شده است و بر روی آن زرورق نصب می شود تا انرژی آفتاب را در مکان مشخصی برای تولید انرژی متمرکز سازد. اکنون بسیاری از خانواده ها در ولایت بامیان از این دیش های آفتابی استفاده می کنند که مصرف مواد سوخت را برای تهیه غذا و آب گرم برای هر خانواده 8 یا 10 نفری به حد 0 کاهش داده است. فاطمه بانوی 40 ساله‌ای که هنوز در و دیوار آشپزخانه‌اش از سیاهی دود چوب و فضله حیوانی پاک نشده است میگوید:
"موزی که دیش آفتابی آورده واسه راحت شده من اینجی نفتم موچم از بازار خرید آورده از اینکه میره آورده دیگه سخت بغم شده این حال از بوچه آورده و از زی خاش آورده بغم شده این حال که دین جدیگ میخب چیز میده سرم زی دیش که وار میشه نی پخته میشه هم چای جشمه از خوش آورده و از چلم آورده دیگه بغم."
فاطمه می افزاید که سالیان زیادی برای تهیه نان و آب گرم از چوب، هیزم و فضله حیوانی استفاده می کردند. اما با تهیه این دیش آفتابی اکنون راحتی زندگی را احساس می کند. بامیان از ولایات کوهستانی و سرسیر افغانستان است که تهیه مواد سوخت برای پخت و پز، گرم کردن خانه ها و تهیه آب گرم در فصل زمستان از مشکلات عمده خانواده ها محسوب می شود. اما دیش های آفتابی که در طی 2 سال اخیر در این ولایت از سوی مؤسسه جرس ترویج شده است، مشکلات بسیاری از باشندگان این ولایت را به حداقل کاهش داده است. صابر یکی دیگر از باشندگان بامیان میگوید بسیاری از اطفال این ولایت قبلا به خاطر تهیه هیزم و مواد سوخت از درس و تعلیم باز میماندند، اما استفاده از دیش‌های آفتابی سهولت بزرگی را برای آنان به وجود آورده است. صابر میگوید
والا خیلی به راحتی از دیش‌های آفتابی استفاده میکنیم، در سر ازی دیگ ما موشه و چای و بسیار سهولت شده و بسیار خوب است.
تهیه یک دیش آفتابی برای یک خانواده حدود 5000 افغانی هزینه برمی‌دارد. از سوی هم افغانستان با داشتن بیشترین روزهای آفتابی در سال یکی از بهترین کشورها برای استفاده از انرژی آفتاب خوانده می‌شود. یک دیش آفتابی در یک روز آفتابی توان 3 بار پخت و پز غذا و جوشاندن نزدیک به 50 لیتر آب را دارد. رحمت الله جهیش مسئول صاحبی مؤسسه جرس در این باره به صدای آمریکا می‌گوید
فعلا دفتر جرس تخمیناً 6 ولسوالی تحت پوشش گرفته که حصه اول حصه دو یک اولنگ است، خود چون فعلا دو ولسوالی شده درست و کمر سیغان است، حصه اول حصه دو بیسود است. هدف از پروژه ترویج راه حل تحفظ انرژی است.
مؤسسه فرانسوی جرس در ولایت بامیان و وردک 6 ولسوالی را تحت پوشش دارد که تاکنون برای هزاران خانواده از این نوع دیش‌های آفتابی توزیع کرده است. سید حبیب یکی از تولید کنندگان این دیش آفتابی میگوید
و فعلا تعداد تقریبا 50% مردم در مرکز ولایت بامیان و در ساحات دوردست از این اجاق‌های آفتابی استفاده میکنند و بسیار یک انرژی پاک، پاکیزه و بدون دود و خطرات
یکی از اهداف مهم ترویج دیش‌های آفتابی در بامیان حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از تخریب ساحات سبز و جلوگیری از امراض تنفسی که از دود و آتش مواد سوخت برای بانوان به وجود می‌آید یاد شده است. در افغانستان هنوز هم بانوان خانواده به شکل سنتی با استفاده از مواد سوخت اولیه چون چوب، هیزم، فضله حیوانی در دیگدان‌های سنتی و تنور به پخت و پز می‌پردازند. گرچند تاکنون استفاده از این دیش‌های آفتابی در تمام ساحات ولایت بامیان همگانی نشده است، اما کسانی که تا حال از آن استفاده کردند میگویند که ترویج بیشتر این وسیله انرژیزا برای خانواده هایی که هنوز از هیزم و فضله حیوانی برای تهیه غذا و پخت و پز استفاده می کنند خبر خوشایند و سهولت آفرین است. کارشناسان و فعالان محیط زیست در بامیان میگویند که ترویج بیشتر این وسیله انرژیزای آفتابی در کشور سبب کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از تخریب بوته های کوهی، کاهش امراض تنفسی بین بانوان و ایجاد سهولت در زندگی خانواده های افغان می شود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
با گزارش دیگری این بار از شرق افغانستان، پیشه حلبی سازی در شهر جلال آباد رونق یافته و 80% بازار به گزارش خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا کار حلبی سازی بهبود یافته است. همکار ما ضیاءالرحمن حسرت در این باره گزارشی تهیه کرده است.
در ننگرهار بیش از 50 فابریکه تولیدی کوچک حلبی سازی فعالیت دارد. این حرفه نسبت به گذشته ها رونق یافته و بازار فروشاتیان گرم است. حلبی سازان میگویند وضعیت کاری آنها نسبت به گذشته بهبود یافته است و به حدی که توانستند جلوی ورود اموال مشابه خارجی را بگیرند. حلبی سازان جلال آباد اکنون برای همه زون شرق تولیدات دارند. حمیدالله حلبی ساز جوانی که از مدت 15 سال با این طرف در این شهر کار میکند از وضعیت کارش رضایت دارد. او میگوید که به علت بهتری تولیداتشان میزان مراجعین همه روزه بلند میرود.
بسیار یک وقت بود که بیادر بیکار میگشتیم هفته به هفته. اول فعلا بسیار خوب روان است. بکس میسازم، بکس بسیاره، بکس خورد، بخاری چری، حتی بکس ما تا سروبی تا بلغمان و تا کنر تا جایه میرم. حال فعلا از بخاری ها سیزنش است. دیگه شکر است رسیدگی کردی تو برش نمیتانیم خاص. از پیش که کارا بسیار شور خورده. بس برابری است دیگه تو روز می 5000، 10000، 20000 پیداگیری است.
این حلبی ساز ورودی مهاجرین از پاکستان به ننگرهار را مشتریان خوب فروشات خود میدانند. اما محمد طاهر حلبی ساز دیگر میگوید که تولیداتشان به اندازه بهبود یافته است که جلوی واردات خارجی را گرفته است. محمد طاهر میافزاید که ظرفیت خوب کارکنانشان در گرمی بازار فروشات نقش بارزی داشته است.
بیشتر از کابل می آیند، چادر این چادر روسی کو پیش کابل تا زیاد گرفت است خودم همی زدم پیش همی زار مردم از پاکستان می آورد حالا خودم همی جمع زدم چریا بود پیش از پاکستان ته ریټه بازار می گزوی می آورد حالا مثال چریا گیسی بود همی جال خود بچا است کار می کنم می سالم مرچدا
ریاست اتاقهای تجارت و صنایع زوری شرق نیز ورود مهاجرین از پاکستان به ننگرهار را بالای کاروبار تجار و فابریکه‌داران تاثیرگذار می‌خواند. دکتر شمس الحق مجاهد رئیس اتاقهای تجارت و صنایع زوری شرق در این مورد می‌گوید:
مهاجرین ډیر شوی دي، تمن سرین ډیر شوی دي، نو کاروبار باندې مثبت تاثیر.
وقتی که مهاجرین افزایش یافتند، در ننگرهار مشتریان زیاد شدند و بالای کاروبار تاثیرات مثبت گذاشتند. مشتریان زیاد هستند و فابریکه هایی که وجود دارد تقریبا بیشتر کارکنان ماهری که در پاکستان کار کردند، آنها به فابریکه های ننگرهار رجوع کرده و نسبت به پاکستانی ها آنها ماهرند و در این فابریکه ها کار میکنند. حلبی سازان ننگرهار با وجودی که در این عصر تکنولوژی پیشرفته با دست تولید دارند، از هیچ نوع ماشین هایی هستی مستفید نیستند، ولی کار و فعالیتشان را برای نیازمندی های مردم بسنده می دارند.
عاشق من عاشق ترینم بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و گزارش دیگری را می‌شنوید. مسعی برای کمک به پناهجویان و مهاجرین در یونان که به تعقیب بسته شدن سرحد در بهار سال گذشته در آنجا گیر ماندند، در حالی ادامه دارد که زمستان فرا می‌رسد. جان اووینز خبرنگار صدای آمریکا از آتن پایتخت یونان گزارشی در این باره فرستاده است که نسرین محمود از زیان را به توجه می‌رساند.
با نزدیک شدن زمستان، اکثر پناهجویان در یونان از سردی هوا نگران هستند. در یک کم در خارج شهر آتن 10,000 تن در خیمه ها زندگی می کنند. آنها از جمله هزاران تنی هستند که از بهار سال گذشته بدین سو قصد سفر به سایر کشورهای اروپایی را داشتند که بنابر بسته شدن سرحدات در یونان باقی ماندند. عزیز الله صدارت یک تن از این پناهجویان که پدر 4 کودک بوده و از افغانستان می باشد می گوید: سردی آمده نیست و فرق نمی کند که در خیمه باشد یا هم در بیرون از خیمه، اما هیچ کس به کمک نمی آید. بعضی کشورها می دانند که ما انسان هستیم، ما را با خشونت از بین نمی برند. ما مرگ را قبول کرده ایم، اما در اینجا به تدریج می میریم. عزیز الله و خانواده وی تلاش برزیدند تا محلی را که در آنجا بود و باش دارند ماننده خانه خود احساس کنند و قرار است که اتاقهای کوچک سیار در هفته های نزدیک جاگزین خیمه ها شود. اما شمار زیادی چنین خوش شانس نمی باشند. جین وایت از کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید تلاش ها برای کمک به پناهجویان مانند عزیز الله بتی است.
This is now one year on in the response and therefore progress has
been slower. در حالی که یک سال از رسیدگی به پناهجویان می‌گذرد، پیشرفت‌ها از آنچه که ما توقع داشتیم بتی‌تر شده است، به خصوص از جانب کشورهای اروپایی. آمادگی‌ها برای ماه‌های آینده به شمول توزیع اجناس زمستانی و جابجایی پناهجویان از خیمه‌ها به اتاق‌های کوچک سیار در سراسر کشور جریان دارد. اما با وجود این همه تلاش‌ها، هزاران پناهجوی دیگر ممکن در خیمه‌ها و یا هم در انبارخانه‌ها باقی بمانند. شمار هم می‌گویند که حکومت یونان باید مسئولیت این پناهجویان را به عهده بگیرد. جین وایت اعلام می‌کند:
There needs to be a clearer plan to minimize
برای کاهش ساحاتی که وضعیت خراب دارند حتمی است تا طرح‌های واضح روی دست گرفته شود. مردم را یک جا کرده و آنان را در جاهای انتقال بدهند که شرایط زندگی در زمستان برایشان بهتر باشد. آنهایی که در کمپ شست و بسر میبرند به بعضی خدمات از جمله جیمنازیوم ورزشی دسترسی دارند، اما با آنچه که نیاز بیشتر دارند دیوارهای محکم و اتاقهای گرم در جریان زمستان است. کریم حسنی یک پناهجوی دیگر است.
ما که بزرگ هستیم.
Adults do not care about falling ill or getting the flu, but for children.
وی میگوید کلان سالان در مورد ابتلا به بیماری و یا ریزش و زکام بی‌پروا هستند، اما سردی برای کودکان کشنده است. زمین اینجا تر و هوا هم سرد است. با آنکه پناهجویان آزاد هستند تا کمپ را ترک کنند، اما تعداد خود را گیر مانده احساس میکنند. در حالی که درجه حرارت کمتر شده می رود، پناهجویان هنوز هم چشم برای کمک هستند و ضمناً شانس امید برای آینده بهتر در نزد آنها کمتر می گردد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
یک فیلم مستند در مورد شلیک پلیس سفیدپوست بر سیاه‌پوست‌ها که در سرتاسر ایالات متحده به وقوع پیوست و تظاهراتی که متعاقب آن رخ داد ساخته شده است، هدف آن آغاز دیالوگ میان جوانان است که می‌کوشند روی این موضوعات حساس در فرهنگ آمریکا تبادل نظر کنند. جف کاستر، خبرنگار صدای آمریکا، در این باره با یکی از تهیه کنندگان این مستند و یک شاگرد که آن را دیده است صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
صادقانه، نوجوانان سفید پوست با سفید پوست و سیاه پوست با سیاه پوست معاشرت می کنند. فکر می کنم ترسناکترین بخش آن این است که من می دانم که مشکلات نژادی در این کشور وجود دارد، ولی مردم برای صحبت روی آن آرامش را احساس نمی کنند و ما آنچه را که اتفاق می افتد می پذیریم.
آنها می بینند که جوانان ممکن به رقص رفته و یا دوست هایی دارند که از نژاد خودشان نیست و فکر می کنند که آنها تمام تصامیم را گرفتند، در حالی که ما در طول ساختن این فیلم درک کردیم که این نوجوانان این طور نیستند. آنها با خانواده های خود در مورد آن صحبت نمی کنند. Next female soundbite. Kimberly. از روز اول که من در این
خب شنونده عزیز، این گزارش را در برنامه بعدی تقدیم شما میکنم، اما مطلب دیگری را خدمت شما تقدیم میکنم. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانیش به روز چهارشنبه با مردم یونان روی دموکراسی بر اهمیت انتقال صلح‌آمیز قدرت در ایالات متحده تاکید کرد. جزئیات این گزارش را از نجیبه خلیل میشنویم.
آقای اوباما که در بنیاد خیریه فرهنگی ستارز نیویورکس در آتن صحبت می کرد گفت که انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایالات متحده یک نمونه خوب مبنی بر آن است که دموکراسی کار می کند.
شما متوجه هستید که میان من و رئیس جمهور آینده آمریکا تفاوت زیاد است. ما نظریات بسیار متفاوت داریم، ولی دموکراسی آمریکا بزرگتر از یک فرد است. به همین دلیل ما سنت استقبال از رئیس جمهور تازه را توسط رئیس جمهوری که دوره اش ختم شده داریم که من این کار را هفته قبل انجام دادم. و در هفته های آینده حکومت من نیست تمام آنچه را در توان دارد انجام می‌دهد تا از یک پروسه انتقال سهل اطمینان حاصل کنند، چرا که دموکراسی این گونه کار می‌دهد.
او همچنان روی حمایت ایالات متحده برای اروپا و امنیت آن در حال تاکید ورزید که نگرانی‌ها روی این احتمال است که حکومت دونالد ترامپ ممکن از یک دوره انزوا در ایالات متحده حمایت کند.
آقای اوباما به روز سه‌شنبه گفت که ناتو کاملا حیاتی است و در حالی که ما شاید انتقال حکومت در ایالات متحده هستیم، ناتو تداوم روند جاری را فراهم می‌آورد.
در تعقیب موضوعاتی که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب و آقای اوباما مطرح شد، رهبری ایالات متحده از اعضای ناتو خواهان مصرف بیشتر روی امور دفاعی شدند. اوباما از یونان تقدیر کرد و در کنفرانس مطبوعاتی به صدر اعظم آن کشور مصرف بیشتر از حد اقل هدف تعیین شده بودجه دفاعی حتی در آنچه زمان دشوار خوانده شد تبریک گفت. رئیس جمهور اوباما اضافه کرد که اگر یونان می تواند به تعهد خود به ناتو پابند بیستد، متحدین دیگر نیز باید قادر به این کار باشند. نجیبه خلیل، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش این قسمت از افغانستان هست. ریاست معارف فاریاب علاقمند است تا در مورد مزایای واکسن پولیو به شاگردان آگاهی بدهد و از مقامات سی خواست که همکاری به هماهنگی را در این بخش گسترش دهد. نصیر احمد ازبک اغلی، خبرنگار رادیو آشنا، از فاریاب گزارش می‌دهد.
خانه ما مریض آسکین میکنه ما مریض نیست.
مقامات صحی میگویند تطبیق واکسین پولیو یک روند ملی است. بنابراین باید برای نابودی این ویروس همه اقشار جامعه و نهادهای دولتی دست به کار شوند تا هیچ علائم دیگر از این ویروس در کشور دیده نشود. در همین حال ریاست معارف فاریاب میگوید هرچند این اداره با ریاست صحت عامه در بخش آگاهی عامه در مورد واکسین پولیو به شاگردان مکاتب هماهنگ است، اما باید این هماهنگی و همکاری گسترش یابد. نسیمه مدیر صحی ریاست معارف با صدای امریکا میگوید تبلیغات از طریق مکاتب برای شاگردان در تطبیق بهتر واکسین پولیو تأثیر گذار است.
وقتی که اینا کمپاین میگیرن، در کمپاینشان ما را خبر میکنن، رئیس ما اشتراک میکنن، من خودم شخصا اشتراک میکنم. باز اینا وقتی که واکسینشان در مکاتب شروع شوه، اینا یک اجازه نامه هم از ما اومده میگیرن. باز خودشان رفته در مکاتب تبلیغات هم میکنن، در اوراق تبلیغاتی دارن خودشان میکنن. پلان ما علایده است، مکاتب از هر مامور است. مامور تعلیمات سی ما در بخش آگاهی دادن، در مورد پولیو بر شاگرد آگاهی دادن، اینا وظیفه ایشان است.
جمشید قیومی یکی از معلمین کودکستان دولتی می باشد. او همیشه در جریان تدریس در زمینه واکسین پولیو به کودکان معلومات می دهد و آنان را تشویق می کند که از تطبیق واکسین باز نمانند.
واکسین
ما به صفت یک استادی که در مکاتب تدریس میکنم مسئولیت خود را در قبال اطفالی که واکسین نشده و یا در رابطه با پولو آگاهی ندارن معلومات میتم تا اینکه اونها واکسین شوه تشویقشان میکنیم که اینا بفهمن که واکسین چی فایده داره و خواست ما از استادایی که در مکاتب تدریس میکنن که میخوام بگم که اونا هم در رابطه واکسین پولیو به شاگردان معلومات بدن آگاهی دهی بدن و اونا را تشویق بکنن تا اینکه اونها واکسین شون و از انواع و امراض مختلف جلوگیری شد.
اما برنامه های آگاهی از طریق مکاتب همگانی و گسترده نیست. پروین یکی از معلمین مکاتب شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب میگوید تا حال برای آگاهی دهی در رابطه با واکسین پولیو کارمندان بخش صحی ریاست صحت عامه با مکاتبشان حضور نیافتند.
پیشگوی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 5، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. هرات 28-9، مزار شریف 22-12، فراه 28-9، بامیان 16-1، غزنی 17-1، خوست 22-9، لوگر 18-3، لغمان 24-9، جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9، آسمان قسمن ابرالو. قندوز بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 10، آسمان صاف. میمنه 22-11، فاریاب 22-11، فیض‌آباد 21-10 و سالنگ‌ها بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 3 درجه سانتیگراد بوده، آسمان بلون آفتابی خواهد بود.
و فشارده چند خبر. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن نخستین رهبر جهان خواهد بود که با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده دیدار خواهد کرد. این دو رهبر در نظر دارند تا پنجشنبه در نیویورک با هم ملاقات کنند. زمان و مکان ملاقات هنوز اعلام نشده است. محکمه عالی روسیه محکومیت جنایی علیه الکسی نافالنی، شخصیت مخالف حکومت و فعال ضد فساد را فسخ کرده و قضیه او را به محکمه ابتدایی برای محاکمه مجدد فرستاده است. کره حقوق بشری بین المللی فرمان امضا شده توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد خارج شدن از محکمه بین المللی جرایم را محکوم کرده، آن را گامی بدبینانه و بدشگون برای عدالت خوانده است. رئیس روابط بین المللی رئیس جمهور ترکیه میگوید که جلوگیری از فروپاشی سوریه و عراق اولویت ترکیه است. آیسی سوزون یوسلویر در مصاحبه ویژه با صدا آمریکا گفت که وی فکر میکند هنوز امیدواری برای شرق میانه وجود دارد. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به ختم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا بر امروز می‌رسیم. لحظات بعد از همین موج رادیو خبرها و گزارش‌ها را از همکاران ما از رادیو آزادی از پراگ و کابل که نشر می‌کنند می‌شنوید. همچنین شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید. روز خوش، خداحافظ.
بشنوید.